صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یکی از مختصات مشتب اهل بیت و امتیازات عقیده شیعه به مسئله وجود مقدس امام زمان و مسئله مهدویت نسبت به بقیه ادیان و مکاتب فعال بودن و پویا بودن و تأثیرگذار بودن عقیدهش به مهدویت. ببینید همه ادیان و مکاتب الهی و حتی بسیاری از مکاتب غیر الهی اونها هم به نحوی معتقد به مسئله منجی و موعود آخر الزمان هستن، اونها هم عقیده دارن، حالا هر کدوم به اسمی به منجی عقیده دارن، منتها همه اونها عقیدهشون این هستش که هنوز منجی به دنیا نیامده، هنوز متولد نشده، آخر الزمان، حالا آخر الزمان هر موقعی که بود که ظلم سرشاری فرا گرفته بود جامعه رو، اون موقع تازه منجی و موعود به دنیا میاد و مثلا ملت‌ها رو از زیر ستم و ظلم نجات میده. اما فقط و فقط مکتب اهل بیت و مذهب تشیع هستش که اعتقاد داره با آموزه‌های اهل بیت اعتقاد داره به اینکه وجود مقدس موعود موجوده، زنده است، در بین ما زندگی میکنه. در روایتی از امام صادق علیه السلام هست که ان صاحب هذا الامر يتردد بينهم ويتا فروشهم ويمشي في اسواقهم. صاحب الامر میاد و پا میذاره رو فرشاتون، تو بین خودتون رفت آمد میکنه، کنار خودتون زندگی داره میکنه، با همین جسم مقدس فیزیکی خودشون، با همین بدن به هر حال فیزیکی در بین ماها زندگی میکنه، با اون روح ملکوتی سلام میکنه به مردم، تسلم علی الجماعه، تسمع الکلام، حرفا رو میشنوه، با غم شیعیانش غمناک میشه، با شادیای اونها شاد میشه، حزن ناب حزنه، همه اینا رو ما تو روایت داریم. یعنی امام زمان علیه السلام در کنار ما و بین ما خیلی نزدیک با ما زندگی میکنه. یه همچین عقیده ای از امتیازات مکتب اهل بیت و مذهب شیعه است و هیچ مکتب و مذهب دیگری اینجوری عقیده ای نداره. در دعای ندبن میخونیم به نفسی انتم مغیر نم یخمن انا، به نفسی انتم نازهن ما نزه انا، جانم فدای اون غایبی که دور از ما نیست، تو بین ما هاست، جانم فدای اون کسی که دور از نظر ماست ولی حقیقتا دور از ما نیست، کنار ماست، یار نزدیکتر از من به من است، بین عجبتر که من از وی دورم، او به ما نزدیکه، من و ما گاهی موقع هستش که از او دور میشه، بین عجبتر که من از وی دورم. این عقیده است که یکی از دانشمندان بزرگ فرانسه پروفسور کوربان که معروف هم هست و خیلی هم مباحثات و مذاکراتی با مرحوم علامه طباطبایی داشتن و ظاهرن ایشون هم شیعه شدن این اواخر، ایشون یه جمله‌ای داره که تنها مکتب اهل بیت و مذهب تشیع هستش که رابطه بین آسمان و زمین رو تونسته حفظ بکنه. فقط این مکتب هستش که تونسته رابطه بین آسمان و زمین رو حفظ بکنه. دیگه الان هست در بین ما. در زمان غیبت وجود مقدس ولی عصر علیه السلام همه اون فعالیت‌ها و کارهای خودش رو مشغول و داره انجام میده. این چنین نیست که زمان غیبت برای ولی الله یه زمان تعطیلی و مثلا زنگ تفریحی و زمان فراغت باشه، نه، این بزرگوار دستش مشغول به کار هستش و کاملا به شؤونات امامت و ولایت مشغول هستن. البته خب فقط مسئله تشکیل دولت و حکومت و به اصطلاح هدایت تشریعی فعلا تعطیل هست، فعلا ایشان، اما بسیاری از شؤونات مهم امامت و ولایت واسطه فیض بودن، هدایت‌های باطنی و مأموریت‌های الهی را انجام دادن، اونها کماکان حضرت ولی عصر علیه السلام مشغول هستند، فارغ و راحت ننشستن، این بزرگوار مشغول این کارها هستند. حضرت خضر یکی از اولیای پنهان خدا بود. در قرآن شما بعضی از غذایای او رو دارید که واسه موسی به هر حال بعضی از غذایش در قرآن تو سوره کهف ذکر شده. حضرت خضر به صورت پنهانی
و غیر علنی کارهای خودش رو انجام میداد. این چنین نبود که حالا در این حال که بعضی از فعالیت‌های ظاهری رو شاید به عنوان نبوت انجام نمیداد، اما اون مأموریت‌های باطنی الهی رو مشغول بود که همش هم به نفع مؤمنین و به نفع مستضعفین بود. که به حضرت موسی بعضی از کارهاش رو وقتی گفت حضرت خضر که من مثلا اون کشتی رو که شکستم، اون دیوار رو که مرمت کردم برای چی بود، اون آخر فرمود که و ما فعلته عن امری، این کارهایی که کردم همش دستور بود، همش مأموریت‌های الهی بود که داشتم انجام میدادم. حالا خود حضرت خضر و بعضی دیگه از اولیاء خدا الان زیر نظر امام زمان علیه السلام جزو مأمورین حضرتن و با حضرت دارن یک سری کارهایی رو تو عالم انجام میدن و اون ربوبیت و مدیریت خدا رو دارن اجرا میکنن و اعمال میکنن تو عالم. بنابراین امام زمان علیه السلام در زمان غیبت زنده است و فعاله و مشغول به همه شؤون امامت و ولایت هست، غیر از حالا همون مسئله هدایت تشریعی و مسئله تشکیل حکومت و دولت که خب او هنوز زمانش فرا نرسید، ولی کارهای دیگه هست. هر خیر و برکتی که به ما میرسه، هر رزق مادی و معنوی که به ما میرسه، اصلا این نفسی که ما میکشیم، اصلا زنده بودن ما دلیل بر اینی که اون بزرگوار زنده است، اون روح کلی عالم وجود او هست. به یمنهی و زغلورا، از رهگذر خاک سر و کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد، هر کی هر چیزی گیرش اومد به برکت شما بود. اصلا شما تو مجالس اهل بیت هم اگر توسل میکنید به حضرت زهرا و امیرالمومنین و هر کدوم از اهل بیت که توسل اگر بکنید از کانال امام زمان بهتون میرسه. ولی شما توسلتون به حضرت زهرا است، توسلتون به وجود مقدس مثلا امام حسین علیه السلام هست، اما در این حال از کانال امام زمان که امام حیه و واسطه فیض در این زمان اوست، از کانال او به شما میرسه. یکی از علمای بزرگوار قوم خدا رحمتشون کنه، از قول پدرش که ایشون هم از علمای بزرگ بود نقل میکرد، از یکی از متدینین شهریار کرج که این بنده خدا به خودش تصمیم گرفته بود که یه پولی پسنداز بکنه، بتونه حدود مثلا 20 روز یک ماه مشهد مشرف بشه در جوار امام رضا، دیگه کار و کسبی رو بگذاره کنار، یه ماه اونجا باشه و زیارت بکنه و در جوار از رضا علیه السلام بتونه مشغول به هر حال عبادت و مسائل معنوی خودش بیشتر باشه. یه پسندازی کرد، پولی رو مثلا به اندازه 40-50 تومن اون زمان که میشد باش یه ماه 20 روز یه ماه مثلا مشهد مون سالها پیش، و راهی مشهد شد. یه چند روز که تو مشهد بود این پولش به سرقت رفت، حالا یا به سرقت رفت یا ازش افتاد، هرچی شد که دیگه بی پول شد. این متدین کرجی خیلی مستعصل و مضطرب، مثل همه ماها که مثلا اگر در جوار امام رضا یه اتفاقی برای اون پیش بیاد، اولین جایی که میریم پناه میبریم به حرم امام رضا، دیگه جایی دیگه نداریم بریم. که اومد پناه آورد به حرم امام رضا، گفت من پولمو زدم، چیزی هم ندارم، منم آدمی هستم که روی این که از اینی درخواست بکنم و التماس بکنم به من چیزی بدن، من روی این رو ندارم، خود بی عنایتی کن، من مهمون شما هستم، یه عنایتی کن، نه پول دارم برگردم به شهرم، نه پول دارم بتونم اینجا بمونم، از کسی هم نمیتونم درخواست و التماس بکنم. این تقاضا رو کرد از وجود مقدس امام رؤوف امام رضا و آمد بیرون از حرم. یه چند ساعت گذشت و یه مقدار گذشت، هیچی گیرش نیومد، دید خبری نشد، و بعد از یه مدتی درستگی هم اضافه شد بر اون درد بی پولیش، یه قوز والا قوز، ضعف و درستگی برش غلبه کرد. دو مرتبه رفت حرم امام رضا علیه السلام، گفت آقا ما زندان گرسنه‌ام هستیم و بی پول که هستیم، این چیز من گرسنه‌ام هستیم و فشار داره به همون میاد، من نمیرم به کسی بگم، من از کسی درخواست نمی کنم، مهمون خودتم، خودت یه عنایتی بکن. گذشت یک روزی گذشت، باز خبری نشد، دیگه ضعف داشت برش غلبه میکرد، فشار و ضعف و گرسنگی داشت برش غلبه میکرد. رفت تو حرم امام رضا، باز دو مرتبه یه درخواست دیگری کرد. همینجوری تو سهم یا تو مثلا گوشه از حرم که نشسته بود، در اثر این ضعف و گرسنگی کم کم چرت برش غالب شد و خوابید. تو خواب وجود مقدس امام رضا علیه السلام اومد، و به او اشاره کرد که فلانی فردا صبح بعد از نماز تو صحن سقفخونه اولین کسی که از در بزرگ زیر ساعت بیاد تو اسماعیل هستش، پولتو ازش بگی، پولی که ازش از تو رفته و گم شده رو از او بگی، یعنی حواله داد این شخص رو به من اسماعیل. این از خواب بلند شد خیلی خوشحال، به هر حال تا فردا صبح منتظر. بعد از نماز صبح رفت تو صحن ایستاد، خلوت، کسی هم نبود. دید از در بزرگ زیر ساعت یه نفری اومد تو، نزدیک که شد دید عجب، این همونی هستش که تا حدی معروف تو مشهد به اسماعیل بی نماز، مردم بهش میگن اسماعیل بی نماز، یعنی امام رضا منو حواله داده به این، پولمو از این بگیرم. اون اومد نزدیک شد، یه سلامی کرد به این آقا و یه لبخندی زد. اون منتظر بود که این مثلا چیزی به او بگه، ولی این به خودش گفت من نمیگم، حالا خوابم از من بیخود بوده، حتما خوابم بیماره بوده، ولی من به تارک و سلات درخواست نمیکنم. خداویزی کرد او رفت. یک روز دیگه گذشت، دیگه تقریبا دو روز و خورده‌ای گذشته بود از گرسنگی، او به شدت ضعف بر او غلبه کرده بود. باز با همین توسلات میگذرون، تو یکی دیگه از حالات خوابش وجود مقدس امام رضا این دفعه با تشر و تندی بهش فرمود که ما که بهت گفتیم بگیر از اسماعیل، صبح میری و از همون میگیری. از خواب که بلند شد گفت دیگه علالله، هرچی شد آقا منو حواله کرده به او، فردا بهش میگه. صبح و زود بعد از نماز دامتهو رفت تو صحن ایستاد، دید از در بزرگ زیر ساعت اومد توی نفری وارد شد، نزدیک شد دید همون اسماعیل، لبخند زنان بهش نزدیک شد، یه سلام احوال پرسی باش کرد. این بهش گفت آقا من یه کاری با شما دارم. گفت بفرمایید. گفت واقعش من یه پولی ازم گم شده، چیزی هم الان ندارم، همین مقدار. گفت او به محض اینکه این رو شنید دست کرد تو جیبش و یه پولی به این شخص داد، به این متدین. گفتش که این پول رو داشته باش، اون مدتی که میخوای مشهد بمونی بدون، ولی اون روز آخر که میخوای برگردی شهرتون اساسیاتو بردار، یه همینجا یه تو سن من منتظرت هستم. خداویزی کرد رفت. این منده خدا پول رو شمرد، دید حدود همون مقداری که ازش رفته، بدونی که به اون گفته باشه چقدر میخواستن، دید حدود همون مقداره. یه مدت یک ماهی تو مشهد بود، خیلی هم خوشحال بود که با پول حواله‌ای امام رضا تو مشهد داره سر میکنه. تمام که شد اساسیاشو جمع کرد، مثلا بخچه بود، ساکی بود، هرچی بود، برداشت و صبح زود اومد تو صحن ایستاد. اومد دید اسماعیل اومد، مثل همون یکی دو دفعه قبلی لبخند زنان بهش نزدیک شد و یه سلام احوالپرسی باهاش کرد و بدون تعارف اساسی اینو برداشت، بدون که تعارف بکنه اساسی اینو برداشت و افتاد به سمت در. گفت کجا میری؟ اساسی رو گفت خودم میارم. گفت بیا یه کس تعارف بکنه که من میارم. گفت بیا دنبال من. این دنبالش افتاد، دید اسماعیل وارد بازار شد، از این طرف به اون طرف یکی دو تا کوچه رو رد کرد. پیش خودش گفتش که حالا من مثلا میبره کلی یه گاراژ مسافربری، سوار اتوبوس میکنه برگردم به شهرمون. اما دید وارد کوچه های خلوت داره میشه، یه مقدار ترسید که این من رو کجا داره میبره، اصلا من چقدر اینو مگه میشناسم که بهش اعتماد کردم، پسرش رو افتادم دارم میرم. یه مقدار ترسید، ولی از طرفی به خودش تلقین میکرد که خدا که اینو من بازه به من معرفی کرده، حتما یه چیزی هست. یه به خودش تلقین میکرد که دلداری میداد اینجوری، تا اینکه رسیدم به یه کوچه خیلی خلوت. یه پله جلو خونه بود، این اسماعیل اساسی ها رو گذاشت رو پله و محکم گرفت و بعضیش هم او دستش رو شونش محکم کرد. بعد نشست به این شخص کرجی، گفت بیا پشت من بشی، بیا رو دوش من بشی. گفت چی؟ گفت بیا پشت من بشی. گفت برای چی؟ گفت بهت میگم بیا پشت من بشی. این اصلا نمیتونست قبول بکنه. اوه برای چی؟ او به تندی بهش گفت بهت میگم بیا پشت من بشین. دیگه رفت نشد پشتش نشست، حالا اساسی هم تو دست او بود. ایستاد شروع کرد دو سه قدم برداشتن، دید الله اکبر، زمین هستش که به سرعت داره زیر پای او طی میشه، یعنی طی الارض رو به چشم خودش داشت میدید که همون اسماعیل داره این رو به سرعت میبره به سمت شهرش. با همین قدم های عادی زدن اما زمین به سرعت زیر پاش طی میشد. یه چند قدم که رفتن ایستاد و به همین شخص کرجی جلوی باغی ایستاده بودن، گفت یه مقدار هیزم جمع کن با هم دیگه یه چایی بخوریم، چون تو وسایل این گروه کثیر بود، گفت یه مقدار هیزم جمع کن با هم دیگه یه چایی بخوریم. این بنده خدا میگه که دقت کردم دیدم انگار این باغ آشناست، توجه کردم دیدم باغ خودم تو شهریار کرجه که من آورده اینجا، دیگه تو چشمم خیلی بزرگ شد چون دیدم خودم ازش که چی کار کرد. اومدیم با هم دیگه نشستیم یه چایی خوردیم، بهش گفتم که اسماعیل آقا من یکی دو تا سوال ازت دارم. گفت بفرمایید. گفت سوال اولم این استش که من روز اول که شما رو دیدم ازتون یه پول خواستم، نگفتم چقدر میخوام، شما درست همون مقداری که من احتیاج داشتم به هم دادی، از کجا میدونستی که همون مقدار دادی؟ او گفتش که شما مگر از امام رضا علیه السلام نخواسته بودی؟ گفتم خب چرا؟ گفت امام رضا از امام زمان خواست، امام زمان منو مأمور کرد و اومدم بهت دادم. دقت میکنید با اینکه به امام رضا توسل کرده بود، اما از کانال امام زمان دادن بهش. امام رضا از امام زمان خواست، امام زمان منو مأمور کرد و اومدم من اون پولو بهت دادم. عجبا، این از مأمورای امام زمان بود، این از همون اوتاد و عبدالیست که الان بین ماها زندگی میکنن. تو روایت هستش 30 نفر دور امام زمان رو گرفتن، اون مأمورای خاص حضرت هستن. بعضی از بزرگان ما بیشتر از 30 نفر هم گفتن که مأموریت هایی رو که حضرت بهشون میده رو انجام میدن. این پیر پالاندوزی که تو مشهد هست که محل زیارته، این یکی از همون مأمورای امام زمان بود که در زمان خودش ناشناخته بود، تو دستگول بود و بعد یه مأموریتی به عهده‌اش امام زمان رسید، سلام داداش، اومد مشهد و کاری انجام داد که همینجا آخر عمرش بود و از دنیا رفت و بعد از مرگش بعضی از اون خواصی که میشناختنش معرفیش کردن که این چه گوهری بود و کی بود. به هر حال فهمید که اسماعیل یکی از مأمورای حضرت بود. او اسماعیل آقا فقط یه سوال دیگه ازت دارم، و اون این که چرا با این عظمت و کرامتی که من با چشم ازت دیدم و فهمیدم تو کی هستی، مردم بعضی ها به شما میگن که اسماعیل بی نماز، یه همچین لقبی رو بعضی ها رو شما گذاشتن. یه لبخندی زد، خب حالا اونا هم خیلی تقصیر ندارن، من موقع های نماز که میشه پسر امام زمان بیان نماز بخونم، نماز من رو شاید خیلی ندیده باشن، موقع نماز که میشه پسر حضرت میرم نماز بخونم. مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست، خیلی خبرها هست، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. حالا عرض کردم که وجود مقدس امام زمان زنده، فعال و به همه شؤونات امامت و ولایت مشغوله. این عقیده است که شیعه داره. این عقیده دو اثر بسیار مهم تربیتی برای کسانی که منتظر و معتقد به حضرت ولیعهد علیه السلام هستند، دو اثر خیلی مهم میگذاره. یک اثر امید و نشاط هست و اثر دوم مسئولیت و تعهد. این دو اثری است که اعتقاد ما که امام زمان رو زنده میدونیم و فعال میدونیم، این اعتقاد این دو اثر رو داره. اثر اول عرض کردم امید و نشاط. یه منتظر معتقد به وجود مقدس امام زمان که معتقد حضرت الان زنده است در بین ماست، هیچ موقع دچار یأس نمیشه، هیچ موقع دچار ناامیدی نمیشه و تو زندگیش نمیبره. فوه بلا هم رو سرش نازل بشه و سختی ها و مشکلات و بن‌بست های سنگین زندگی اگر براش پیش بیاد، میگه بابا بن‌بست مال من، مال امام زمان که نیست، من بن‌بست دارم، او که بن‌بست نداره که. چرا مایوس بشن؟ چرا بترسن؟ چرا ناامید بشن؟ اونایی که با آخر خط میرسن چون اعتقاد درستی به حضرت ندارن. امام زمانی ها که دیگه ناامید نمیشن، اونا با نشاط امیدوار از این که آقاشون توشونه، پشتشون به دست مقدس ولیعصر گرمه. تو چرا کم بیاری؟ تو کسی رو داری که با یه چشم مهربان داره نگاهت میکنه و تمام بلاها و سختیها توش خود اون بزرگوار هست، تو همه بلاها و بلکه بسیاری از بلاها رو اون بزرگوار دفع میکنه که اصلا به ما نمیرسه. او بلاگردان شیعه و محبینشه. اینو خودش فرمود در روایتی که مرحوم مجلسی در جلد 52 بهار از وجود مقدس حضرت صاحب العصر امام زمان صلوات الله و سلامه علیه فرمود. خود امام زمان علیه السلام فرمود انا خاتم الاوصیا و بی یدفع الله عز و جل البلا عن شیعتی و اهلی، من خاتم الاوصیا هستم و به وسیله من بلا از شیعیان و محبین و امتم دفع میشه، به وسیله من بلا دفع میشه. خیلی از بلاها رو ما خبر نداریم، اون بزرگوار دفعش کرده. اگر دست مقدس اون بود، شیعه تا الان نه تنها 7 کفن که 70 کفن کشونده بود. تو کوره های تاریخ و حادثه های بسیار سنگین تاریخ، یکیش کافی بود که شیعه رو قلع و قمع بکنه و ریشه کن بکنه، دست مقدس او بود و بلا رو دفع کرد از شیعیانش و بلا رو دفع کرد از ده. خودش در نامه‌ای به شیخ مفید وجود مقدس حضرت در اون توقیع شریف که مرحوم تبرکی در احتجاجش نقل کرده، مجلسی هم در بهار آورده، فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. فکر نکنید ما شما رو یادمون رفته ها، ما شما رو فراموشتون نمی‌کنیم، ما شما رو یادمون نرفته. ولولا ذلک لنزل بكم اللعواء واستلمكم الاعداء. اگر این چنین نبود، اگر اینجوری نبود و ما یادمون رفته بود شما رو، که دشمنان شما رو ریشه‌کن کرده بودند، دیگه چیزی از شما باقی نمونده بود. دست مقدس حضرت هست که بلا رو دفع میکنه. منتها نکته مهم اینه که بدونیم چجوری حضرت بلا رو دفع میکنه. این خیلی تو معرفت ما تأثیر داره، اگه بفهمید خیلی تأثیر داره که بیشتر یاد حضرت ولی اصل باشید. ببینید این که امام زمان علیه السلام بلاها رو دفع میکنه و طبق روایات و طبق نقل خود حضرت، این نه به این صورت هستشه حضرت تو راحتی الان گرفته نشسته به صورت معجزه‌وار بلاها رو دفع میکنه از ما، نه، بلکه میدونید طبق یک سنت الهیست که حضرت ولیعصر علیه السلام نمیشونه دارم خدمتتون عرض میکنم، طبق یک سنت الهیست که حضرت ولیعصر خودش زیر بار بلاها و سختیها میره، خودش بلاکش میشه، به وسیله بلاکشی خودش و صبر مؤمنانه که او زیر بار بلاها میکنه و بندگی خدا رو که او انجام میده، رحمت خدا رو نازل میکنه، لطف خدا شامل بقیه که سر زفه امام زمان هم میشه، بقیه تو راحتی هم سختی رو او میکشه، اما به یمن او اونایی که سر سفرش میشینن راحت هم. یعنی چی؟ ما نفهمیدیم چی گفتی. بذارید یه جوری دیگه خدمتتون عرض بکنم، مطابق خوب عنایت بفرمایید. تو اصول کافی یه حدیثی بسیار زیبا در جلد 2 اصول کافی در باب صبر از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود، امام صادق فرمود گاهی موقع ها یک مؤمن بلاهایی برش نازل میشه، زیر بار بلا صبر میکنه و در اثر صبر اون مؤمن خدا رحمتش رو میفرسته، گاهی موقع ها به واسطه صبر اون مؤمن و عنایتی که خدا به اون میکنه یه امتی نفع میبرن، رحم بهی امتن. بعد امام صادق حضرت یوسف رو مثال زد. یوسف از بچگی رفت زیر بار بلا، حدود 9 سالش بود که دچار اون بلای مفارقت و دوری از پدرش یعقوب شد و برادران حسودش او رو به چاه انداختن. پیغمبرزاده بزرگوار معصوم خودش دچار بلا شد و به عنوان برده گرفتن و او رو فروختن. بعد تو خونه زلیخا اون مصیبت ها و اون امتحان های سنگین رو کشید. بعد متهمش کردن و به واسطه اتهام تو زندان انداختنش. جرمش هم این بود که گناهی نکرده بود، جرمی نداشته، اما خب همین اتهام رو بهش دادن، دچار زندان شد. سالها تو این مخمسه ها و سختی ها و بلاها بود، اما صبر کرد متدینانه و مؤمنانه. این بنده خوب خدا در اثر صبر او خدا رحمت رو نازل کرد به یه امتی که سر سفره حضرت یوسف اومدن نشستن، قحطی و بلا و سختی ها دفع شد. اون قحطی که اون زمان اومد حضرت یوسف رو در واقع به واسطه این بندگی خوبی که از خدا کرد رحمت رو نازل کرد، یه عده سر سفرهش نشستن راحت شدن، سختی رو اون کشید راحتیش رو یه عده دیگه خوردن.
اب نداره. اولیاء خدا اینجوری هم بخیل که نیستن که رحمتو میارن پایین بذاره دیگران بره. اونا خودشون برای خودشون کار نمیکنن. وجود مقدس ابا عبدالله هم مگه غیر از این بود؟ حالا حضرت یوسف بلایی که کشید در مقابل بلای ابا عبدالله هیچی نبود. بلای ابا عبدالله و مصیبتی که ابا عبدالله تحمل کرد هیچ کدوم از انبیاء الهی، البته غیر از وجود مقدس پیغمبر اکرم، چون بلایی که بر امام حسین وارد شد در واقع اولا بر پیغمبر نازل شد. تیری که به امام حسین خورد اولا به قلب پیغمبر خورد، اگه دقت داشته باشید. ولی تمام انبیاء و اولیاء دیگه بلایشون به اندازه بزرگی بلای سید الشهدا نبود. طوری بود که همه انبیاء و اولیاء گریه می‌کردن به خاطر مصیبت امام حسین. حضرت زکریای پیغمبر وقتی روزه امام حسین رو خدا براش خوند تا 3 روز اصلا منقلب بود، اصلا حال روز خودش رو نمی‌فهمید. همه انبیاء و اولیاء برای بلای ابا عبدالله گریه می‌کردن. خب اون وقت امام حسین علیه السلام رد زیر بار اون بلا، تو دل اون بلاهای سنگی راضی بود به رضای خدا. چون راوی میگه هر چی که بلاها سخت‌تر میشد بر ابا عبدالله و یاران شهید میشدن و اون نزدیکتر میشد به لحظه شهادت، چهره حضرت برافروخته‌تر و زیباتر میشد. نه تنها اضطراب، نه تنها خودشون نمیباخت، بلکه زیباتر میشد و مؤمنانه زیر بار این بلاها رفت. الهی رزن به قضائک تسلیما لامرک. اون وقت این کار رو کرد به واسطه صبر این بزرگوار، رحمت نازل شد. هر کی سر سفره امام حسین میشینه از رحمت استفاده میکنه. هر کی تو دستگاه امام حسین میاد قاطی میخوره، حالا شاید سختی هم نکشه با یه قطره اشک، اما خریدارش میشه، اما خریدارش میشه. ببینی سنت خدا چجوریه. وجود مقدس امام زمان این که بلاها رو دفع میکنه به واسطه این که الان خودش زیر بار بلاست. الان خود امام زمان از تمام عالم بیشتر تو سختیه. تو دعای مردم یه خودتون نمی کنید عزیزان علیه، باش به حال اون منتظری که این جملات رو وقتی می کنه تون 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 رد بمیشه حواسش جمعه. عزیزان علیه انتوهی تا بکدونی البلده، آقا چقدر بر من سخته، شما رو ولا سرا گرفته ولی من راحت. عزیزان علیه انتوهی تا بکد، شما رو احاطه کرده بلا، انتوهی تا بکدونی البلده. این مسئله هستش. اون وقت آدم نباید معرفت داشته باشه که این بزرگوار که الان تو سختیه بیشتر به یاد او باشه. بلاها به واسطه او دفع میشه. خیلی از بلاها رو ما اصلا خبر نداشتیم و از بغل گوشمون اون بزرگوار ردش کرد، اصلا خبر نداشتیم. تو قضیه تحریم تنباکو از این که میرزای شیرازی میرزای بزرگ بود، قبل از این که مرحوم میرزای شیرازی فتوا بده به مسئله حکم صادر کنه به تحریم تنباکو، با چند تا از شاگردان برجستش بحث میکرد و مناظره میکرد که اگه من فتوای تحریم تنباکو رو صادر بکنم بیاییم با هم دیگه بحث بکنیم که چه اتفاقاتی رخ میده، عوارضش و آثارش و پیامدهاش رو بشینیم با هم دیگه مثبت و منفی بررسی بکنیم. لذا بعضی از شاگرده برجستش رو انتخاب کرد و هم یه مجلس شورا مشورتی چند روز میشستن با هم بحث میکردن که مثلا اگر فتوا و حکم صادر بکنیم به تحریم تنباکو چه خطراتی داره، خطر جانی برای خود میرزای شیرازی، برای مؤمنین، همه اینا رو بررسی میکردن. یه چند روز گذشت این قضیه که برای همسر دکتر نقل میکنم مرحوم آیت الله آشق مرتضی حائری یزدی پسر مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم از برحال استادشون که استاد اساتیدشون میرزای شیرازی بود این قضیه رو ایشون نقل میکنه.
آیت الله
شیخ عبدالکریم از برحال استادشون که استاد اساتیدشون میرزای شیرازی بود این قضیه رو ایشون نقل میکنه. میگه چند روز گذشت میرزای شیرازی با شاگرداش بحث کرد و هنوز فتوای تحریم تنباکو رو صادر نکرده بود. یه روز یکی از برجسته ترین شاگردان میرزای شیرازی سید محمد فشارکی وارد منزل ایشون شد. گفت جناب میرزا شما حق استادی به گردن من دارید، حق استادی هم حق بسیار بزرگی، شکی نیست، احترام شما بر من واجبه، اما از شما تقاضا میکنم یه چند لحظه این حق استادی شاگردی رو بذارید کنم، بذارید من راحت و بی رو در باشی باهاتون حرف بزنم. میرزای شیرازی با همون ادب خودش فرمود آقا بفرمایید شما، بفرمایید. سید محمد فشارکی با صراحت خیلی رک با اینکه شاگرد بود اما دیگه شاگرد استادی رو گذاشته بود کنار. خیلی رو گستریه، چرا فتوا صادر نمیکنی؟ چرا هی امروز و فردا میکنی؟ میترسی خطر جانی برات داشته باشه؟ عیبی نداره تو فتوا رو صادر بکن، به فرض شهید بشی، چه سعادتی بالاتر از این که تو پشته بشی و شهید بشی تو این راه. این همه تربیت کردی، درس دادی، خدمات به اسلام انجام دادی، حالا شهید بشی. مگه میترسی که تو فتوا نمیدی، هی امروز و فردا میکنی، هی تاخیر میندازی؟ خیلی روچ به آزاد منشی اینو به میرزای شیرازی، میرزای شیرازی عظمتی داشت در زمان خودش، اینجوری گفت. میرزا خیلی آروم گفت که اتفاقا عقیده منم همینیست که شما میفرمید، عقیده منم همینیست که اگه خطر جانی حرفم داشته باشه اصلا من نباید فکر اینو بکنم. مثلا میدونید من برای چی این پا اون پا میکردم، امروز و فردا میکردم و فتوا صادر نمیکردم؟ برای اینکه میخواستم این فتوا به دست امام زمان صادر بشه، من دخالت نکنم، این حکم رو آقا بدن. لذا امروز صبح رفتم تو سرداب مطهر با امام زمان شروع کردم حرف زدن. آقا تشریف آوردن، اینو داشت فقط به سید فشارکی میگفت، آقا تشریف آوردن و اون فتوای تحریم تنباکو رو صادر کردن، من نوشتم امروزم فرستادم به ایران، امروزم فرستادم. عجبا امام زمان تو حوادث اینجوری بلاها رو دست میکنه، وسط میدون بلا هست قضیه تحریم تنباکو، که اون همه خیانت های انگلیس ها و بعضی از خائنین داخلی رو دفع کرد به واسطه وجود مقدس او بود که دفع کرد. ما که تو انقلاب خودمون که خیلی چیزا رو دیدیم، ما که با چشم دیدیم. مقام معظم رهبری این بزرگوار که سلطاندار انقلاب هستن، ایشون یه مرتبه خاطره خیلی زیبایی نقل میکرد، یه چیز تشبیه خیلی زیبایی داشت. ایشون میفهمونن که انقلاب ما و حکومت ما مثل یه ماشینی میمونه که توی جاده سرازیری خیلی خطرناک و پرپیچ و خم، مثل جاده چالوس، این اتوبوس توی جاده خیلی خطرناک توی سرازیری افتاده، با سرعت داره میاد پایین، مسافران رو صندلی راحت لم دادن خوابیدن، راننده میره پشت فرمون بشینه برای اینکه کنترل ماشین رو به دست بگیره نکنه بره تو دره، تو این پیچای خطرناک وقتی میشینه پشت فرمون میبینه ماشین فرمون نداره، ماشین فرمون نداره، مسافرها حالا راحت گرفتن خوابیدن. بعد ایشون میفرمود ماها که جلوی این حوادث بودیم، ماها که تو نقش اون راننده بودیم، اینو خوب حس کردیم که این ماشین فرمون نداره، فرمونش از کس دیگه. این تعبیر کسیست که بیرون بود وای نستاده، از اول انقلاب جلوی حوادث بوده و چند سالم سکانداری انقلاب رو کرده. این حرف کسیست که این رو فهمیده. تو قضیه طبعه که دیگه حالا سال روزش هستش، تو سالگردش هستیم و همین اطراف خودتون اتفاق افتاد و خدا رحمت کنه شهید منتظر قائم رو که این بزرگوار هم تو همون حادثه بود به شهادت رسید. تو قضیه طبعه مگر غیر از این اصلا ما خبر داشتیم که همچین قضیه ای برای رخ میده؟ ولی چجوری پروردگار عالم به یمن وجود مقدس امام زمان علیه السلام اون طوفان رو براشون فرستاد و اونجوری زیر روشون کرد و خار و خفیف برشون گرده؟ نکنه خدای نکرده اینا فراموشمون بشه و یادمون بشه. دومین اثر برای کسی که امام زمان رو اعتقاد داره که زنده است و فعال هست الان در زمان ما، اولین اثر عرض کردم امید و نشاطی که هیچ موقع شیعه و منتظر ولی اصل شاریه اصل میشه. دومین اثر که من سعی میکنم خیلی خلاصه اینو جمع جور کنم خدمتون عرض بکنم، مسئولیت و تعهده. مسئولیت و تعهد برای یک منتظر. بله امام زمان علیه السلام زنده است و مشغول کار خودش، اون بزرگوار کار خودش بلده، ولی ما کار خودمون بلدیم؟ ما هم مسئولیت نداریم. ما باید امام زمان رو تو زندگی خودمون وارد بکنیم، ما باید هسته ولی اصل وارد زندگی خودمون بکنیم. یعنی چی؟ یعنی مهدی شناسی و مهدی باوری باید تبدیل بشه به مهدی محوری. مهدی شناسی و مهدی باوری باید تبدیل بشه به مهدی محوری، یعنی امام زمان محور زندگی ما بشه، تنظیم زندگیمون با او بشه، تنظیم زندگیمون با خوشنودی و ناخوشنودی او بشه، روابطمون، معاشرتمون با دیگران، کسب و کارمون یه جوری باشه که اگه امام زمان الان وارد زندگی ما بشه ما خجالت نکشیم، اگه وارد زندگیمون بشه خجالت نکشیم، بگیم خب آقا من تا اونجایی که تونستم زندگیمو یه جوری تنظیم کردم که شما راضی باشید، خوش به حال اون کسی که این چنین باشه. مدیریت ها و برنامه ریزی همون باید تنظیمش تنظیم امام زمانی و اون طوری که اون میخواد تمرین عدالت باید تو زندگیمون داشته باشیم. ببینید اینا کارهای سختیه ها. گریه کردن خیلی خوبه برای امام زمان، دل سوزوندن و گریه کردن خیلی خوبه، ولی کافی نیست. امام زمان امروز فقط گریه کن نمیخواد. امام زمان امروز مالک اشتر میخواد که بار از دوشش برداره. امام زمان امروز این چنین یارانی میخواد. البته فقط و فقط اونم بشینه گریه بکنه که کار تموم نشده. مالک اشتر نمیگفت که علی جان بیست من میخوام تو رو ببینم و فقط کیف کنم، تو رو قیافت نگاه کنم. نه، میرفت فرسخ ها از امیرالمومنین دور میشد تا بار از دوش علی برداره. عاشقای امام زمان باید بار از دوش او بردارن. امام زمان کاری که میخواد بکنه خیلی کار سنگینیه. عدالت رو میخواد پر کنه تو عالم. ما قبلش باید خودمون تمرین عدالت تو خودمون بکنیم و بتونیم زمینه رو بار حضرت کمتر بکنیم برای وجود مقدس. خوش به حال کسی که این چنین چیزی باشه و مهدی محور باشه. یه ورزشکار، یه هنرمند، یه سیاستمدار. ببینید ورزش اصلا اومده جزء زندگی شده. یه فوتبالیست حرفه‌ای رو شما نگاه بکنید، اصلا دیگه فوتبال شده جزء زندگیش. برنامه‌هاشو با فوتبالش تنظیم می‌کنه، یعنی یه جوری که ضربه نخوره به فوتبالش، برنامه‌هاشو با اون تنظیم می‌کنه. یه هنرمند همینجور، یه هنرمند همینجور، یه شاعر همینجور، یه سیاستمدار همینجور. یه منتظر باید این چنین باشه، تو روزش و برنامه‌هاش به صورت جدی امام زمان دخالت داشته باشه. به صورت جدی دای افتتاح رو همتون خوندید، چقدر زیباست اون فرازهای آخر دای افتتاح. اللهم المن بهی شعفنا واشعب بهی صدعنا ورفق بهی فتقنا و کسر بهی قلتنا و اعزز بهی ذلتنا. خدایا به وسیله او اختلافات ما رو برطرف کن، به وسیله او مشکلات ما رو رفع کن، به وسیله او بدهی های ما رو بده، به وسیله او فقر ما رو برطرف کن، به وسیله ببین همش به وسیله او، به وسیله او، به وسیله او. بهی 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 مهدی محور، یعنی امام زمان علیه السلام تو زندگیش نقش جدی داشته باشه، نه فقط صرفا روز جمعه بشینه و فقط گریه بکنه برای او. تو کسب و کارش، تو معامل و معاشرتش، تو همه زندگیش باید نقش جدی داشته باشه. حاجاتمون رو ریز و درشت ببریم در خونه امام زمان، حاجتهامون رو ریز و درشت همه رو ببریم محورش امام زمان قرار بدید. همه رو، هر چی میخوای اول از او بخوای و به وسیله او از خدا بخوای، با دهان امام زمان از خدا بخوای. اولا این دو جمله رو تو ذهنتون باشه. اولا اون چیزایی که خدا بهمون داده، اون داده ها رو ببینیم تا بتونیم شکر نعمت بکنیم. ثانیا نداده ها رو ببریم در خونه امام زمان و از حضرت بخوام. یعنی چی؟ داده ها رو ببینیم. خیلی چیزا خدا به ما داده ها، ولی گاهی موقع ما نمیبینیم. هی اعتراض، هی نق زدن، هی گله. زبون بعضیا فقط پر از گله است. آدم پیششون میشینه ببینه همش شکوا دارن و گلایه دارن. شکر تو زبون کم. همه رو نمیگم ها، ولی این بده که آدم این همه نعمت که خدا بهش داده رو نبینه، همش گلمند باشه، همش نیمه خالی لیوان رو ببینه. این بده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو. این بزرگوار، من یه مرتبه خدمت ایشون بودم، عجیب چیزی از ایشون دیدم که این خاطره تو ذهن من همیشه مونده. این سلمان زمان خودش شروع کرد از نعمت‌ها گفتن و عشق میریفت و خدا رو شکر میکرد. از چه نعمتهایی؟ نعمتهایی که اصلا به چشم من و شما اصلا شاید الان نیاد چه نعمت باشه. میگفت ببین خدا ابرواتو بالا چشمت قرار داده، اگه این ابروات زیر چشم بود چقدر زشت بود. ببین انگوشتای دستت به هم دیگه مساوی نیست، با هم فرق میکنه. اگه مساوی بود خیلی کارا رو نمیتونستی بکنی، اما الان اینجوری هست چقدر کارا رو میتونی. اصلا اینا به چشم من و شما نمیاد. خیلی نعمت ها هستش که به چشم ها نمیاد. یه لطافت طبع میخواد که اون نعمت های پنهان رو ببینه. خودتون بعدن به دعای عرفه امام حسین رجوع بکنید، ببینید امام حسین از چه چیزایی شکر خدا رو میکنه که اصلا به چشم ماها نمیاد. شکر بکنیم از اون داده ها تا خدا بیشتر بهمون بده. یه حدیثی خدمتتون عرض میکنم شنیدنی. یه کسی رفت خدمت امام رضا علیه السلام. آقا شروع کرد گله کردن. آقا من زن و بچه‌ام از جهت مالی ضعیف هستم، زن و بچه‌ام به هر حال احتیاج دارن، اگه میشه یک کمکی به من بکن. شروع کرد از حضرت درخواست کردن. یه طبق سینی مثلا انگوری جلوی امام رضا علیه السلام بود، حضرت یه شاخه انگور برداشتن و به اون شخص دادن.
او نگاه کرد انگور انگور بخوام چیکار کنم، مثلا بچه انگور رو مثلا احتیاج دارم، انگور بخوام چیکار کنم، حالا یه انگور رو خودش برگردن یا حالا امام رضا علیه السلام دستش گرفت گذاشت سینی. چند لحظه نگذشته بود یه نفر دیگه وارد شد، یه کسی دیگه وارد شد، آقا سلام علیکم ورحمت الله، یه گوشه گرفت میشه. حضرت یه دونه انگور، یه دونه انگور برداشتن به او دادن، برق خوشحالی تو چشم او جهید. آقا ممنونتم، خیلی بزرگواری کردید، خیلی لطف کردید، من این دونه انگور رو میبرم خونه، توی کاسه آب میچکونمش، همه تبرک بشن، همه بخورن، خانواده فامیل، خیلی شما بزرگ هستید. شروع کرد تشکر کردن. حضرت یه شاخه انگور بهش داد، بابا ممنون هستم، همون دونه بس بود، خیلی شما بزرگواری، من اومدم شما رو ببینم، چیزی نمیخواستم ازتون، اومدم ببینم ازتون، شما نه کریمی. حضرت سینی انگور رو دادن، سینی انگور رو تعارف کردن. او باز به مرتبه بابا من دیگه چجوری تشکر بکنم، خیلی ممنون از لطفتون. حضرت فرمودن یه کاغذ و قلم بیاری، یه کاغذ و قلم آوردن، اون باغ انگور و تاکستانی که همین انگور از اونجا بود، باغ انگور رو بخشیدن به همین شخص. او زبانم لال، من که دیگه زبان تشکر ندارم، من به جان شما آمده بودم، دلم براتون تنگ شده بود، اومدم شما رو ببینم، اما شما انقدر کریمید. حضرت ادامه دادن و بعضی دیگه از زمین‌های اطراف. اون بنده خدا نفر اولی که اومده بود درخواست از حضرت کرده بود، اون کنار نشسته بود، یه مرتبه بابا چرا اینجوریه؟ این نظر اعتراض کرد، من احتیاج داشتم، این منده خدا که اومد اصلا وارد شد احتیاج نداشت، شما این همه چیز بهش دادی، به من چی ندادی؟ حضرت زیر همون کاغذ نوشت لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو اون اول که اومدی من یه شاخه انگور بهت دادم، اصلا قدر ندونستی، اصلا تشکر نکردی، اصلا شکرگزارش نبودی، اما این یه دونه انگور بهش دادم اینجوری شکرگزار بود. لا این شکرتم لعزیدن نکن، خدا رحمت کنه افتخار شهر خود کن، مرحوم عاشق قلندرضای یزدی رو، مرحوم عاشق قلندرضای یزدی رضوان الله تعالی علیه، این بزرگوار زبان شاکری داشت، اونایی که ازش نقل میکنن ها شاگرداش بودن و همراهانش بودن، زبان ایشون از حمد و شکر خدا قطع نمیشد دائم. حتی اون موقعی که فرزند ایشون، فرزند فاضل ایشون مرحوم شد تو جوانی و خود ایشون به دست خود ایشون تو قبر گذاشت فرزندش رو، با اینکه دیگران مراجع و بزرگانی که کنار قبر ایستاده بودن گریه می‌کردن، اما ایشون گریه نمی‌کرد، همش شکر هم به خدا رو می‌گفت. بعد که فرزندش رو گذاشت تو قبر، فقط خواست دیگه اون آخر دستش رو بذاره رو زانوش بلند شه و رو خاک قبر رو قبر رو بپوشونن، فقط چشمش عشق زد، چشمش عشق زد و بعد به خودش رو کرد، گفتش که ای عشق چه خبره، چطور شده، مگه چی شده؟ اللهم و به حمدک، اللهم و به حمدک، زبان شکر. اولا داده ها رو ببینیم و شکر کنیم تا به همون بیشتر بدن، و ثانیا نداده ها رو و این کمبود ها اونا همه رو ببینیم در خونه همون زمان، محور رو او قرار بدیم، محور رو تو ریز درسته خواسته هامون از حضرت بخواییم، تا یواش یواش معرفتمون بره بالاتر، خود حضرت رو بخوانیم. درسته اول اب نداره، با همین بهانه ها بریم در خانه امام زمان، تا معرفت بره بالاتر خواهان خود امام زمان بشیم. وقتی زیاد آدم رفت آمد بکنه در خانه کسی، بحر نان شخصی سوی نانوا دوید، یه رفت رفته بود نون بخره، بحر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بگیر، عاشق خود نون باشه، داد جان چون حسن نانوا را بدید. رفت موسی کاتشی آرد به دست، رفته بود دنبال آتش، ولی یه چیز بالاتر گیرش اومد، آتشی او دید که از آتش برست، آتشی او دید که از آتش برست. اینقدر با این حاجت ها بریم در خونه امام زمان علیه السلام که عاشق خودش بشیم، خوش به حال اون کسی که این چنین باشه، که عاشق خودش بشه، معرفتش اینقدر کامل باشه. یه رندی رفته بود مشهد، شنیده بود که اول زائر امام رضا سه تا حاجتش برآورده است، کسی که اولین بار زیارتش هستش سه تا حاجتش برآورده است. بعد جلو زری امام رضا ایستاد، گفت آقا جان من شنیدم اول زائر شما سه تا حاجتش برآورده است، اولین حاجت منم ظاهر شما هستم دیگه، اولین حاجت هم اینه که آقا جون خودتو میخوام، حاجت دوم هم اینه که آقا جون خودتو میخوام، حاجت سوم هم اینه که آقا جون خودتو میخوام. اینا زرنگه. گفت طلب کن ز دوست هر که تو را آرزوست، چون همه هستی از اوست. گفتم اش ای دوست دوست، گفت در این کارزار طالب دیدار یار کیست؟ بگو غم مدار. گفتم اش ای دوست دوست، گفت که مرد خدا چیست تو را مدعا از در اهل ولا؟ برای چی اومدی در خونه اهل ولایه؟ برای چی وقتی روزه امام حسین میشه همه کاراتو میذاری کنار میای میشینی پای روزه؟ برای چی وقتی مجلس امام زمان میشه خوابتو راحتیتو میذاری کنار میای میشینی تو مجلس امام زمان علیه السلام؟ گفت که مرد خدا چیست تو را مدعا از در اهل ولا؟ گفتم اش ای دوست دوست، آقا جان طالب خودتی. درسته که معرفتمون کمه، ما مثل برادرای یوسف میمونیم که وقتی رفتن پیش یوسف گفتن یوسف پیمانه ما رو پر کن، برای آذوقه رفتن. اما با این وجود حضرت یوسف ردشون نکرد، با وجود کم معرفتیشون ردشون نکرد. برادرای یوسف رفتن پیش یوسف، وقتی یه نگاه کردن به عظمت و جلالت یوسف، وقتی یه نگاهی کردن به عظمت او، بله واقعش من تو تعبیر خودم فراموش کردم حق شهید بزرگواری رو که نه فقط بر شما یزدی ها که بر انقلاب ما حق داشت، شهید مهراب شهید صدوقی رو، او که فراموش نمیشه کرد. این غفلت از من بود که در جوار قبر او هستیم و به هر حال اسم از این بزرگوار نبردم، اما در این حال به یقین هست که تو دل همه مؤمنین و متدینین، چه یزدی ها چه اونایی که خدمات اون بزرگوار رو یادشون هستش، تو دل همه جا داره. خدا این بزرگوار و همه شهدا و امام شهدا رو با سید شهدا محشور بکنه، به پیشگاه همه شهدا هدیه، به پیشگاه همشون یه صلوات عنایت بفرمایید. برادرای یوسف به او گفتن که وقتی رفتن یه نگاهی به عظمت و جلال یوسف کردن، یه نگاهی هم به متاع اندک خودشون کردن، با تواضع و کوچیکی گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات، با یه متاع اندک اومدیم پیش تو، فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، پیمانه ما رو پر بکن، ما رو ببخش، بدیای ما رو ببخش. حضرت یوسف کریم هم اصلا بدیای برادراشو به یادشون هم نیاورد، فرمود لا تسریب علیکم الیوم، برید امروز بر شما هیچی نیست، یغفر الله لکم، خدا هم شما رو ببخش. اصلا بدیایشون رو به خاطر اونها هم نیاورد. ما اون وقت در خونه کسی هستیم که حضرت یوسف هم گدای اوه، یوسف زهرایی هستیم که حضرت یوسف هم گدای اوه. عرض میکنیم یا صاحب الزمان، بدیهای ما خیلی زیاد است، اما ما یقین داریم که شما اینقدر کریمید که وقتی بیاییم ملتمسانه بهت بگیم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین، آن کیست که از روی کرم با من وفاداری کند، بر جای بدکاری چون من یک دم نفورکاری کند. آقا جان شما کریم هستی، به حق مادر بزرگوارتون یه عنایتی به ما بکن. من اجازه میخوام یه چند جمله ذکر مصیبت رو از زبان خود امام زمان عرض کنم خدمتتون. ایام ایامی است که اربعین ابا عبدالله حول و حوشش هستیم و تو همین حوالی بود که خاندان وجود مقدس ابا عبدالله، حالا یا اربعین اول یا اربعین دوم، به کربلا اومدن و به عزاداری پرداختن. مثل یه همچین روزهایی تو سال 61 یا 62 هجری اونها تو کربلا مشغول عزاداری بودن. اجازه بفرمایید عزاداری رو خود وجود مقدس امام زمان بکنه. تو زیارت ناحیه یه چند تا سلام امام زمان به جد غریبشون امام حسین داده. این سلام ها آدم رو تا عمق جان میسوزون. السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر اون محاسن خونین تو، سلامش به جدش امام حسین. السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر اون محاسن خونین تو. میدونید کی خونین شد؟ اون موقعی که یا تیری به سینه ابا عبدالله نشست یا نیزه‌ای که به جلوی مقدس امام حسین خورد دست گذاشت رو و اون خونها و به محاسن شریفشون مالیدن. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد طریب، سلام بر اون گونه تو که به خاک کربلا افتاد. اون موقعی که تیر به سینه مقدسش خود با ذکر بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله از اصل رو زمین کربلا اومد و گونه راست امام حسین رو زمین کربلا افتاد. اما میدونید به چه حالت؟ اینو هیچ کسی دیگه ای نگفته، فقط تو زیارت ناحیه گفته. اون موقع که صورت ابا عبدالله رو خاک بود با گوشه چشمش به خیمه هاش داشت نگاه میکرد. تدیر و طرفن خفیین الی بیت که برهلک، داشت به گوشه با گوشه چشمش به خیمه هاش نگاه میکرد. السلام علی الصقر المغروع بالغضیب، سلام بر اون دندان هایی که با چوب ضربه میخورد. تو مجلس یزید بود، اون نانجیب چوب رو برداشت و با دندان و لب مطهر ابا عبدالله علیه السلام جسارت میکرد. جلوی چشم بچه های امام حسین علیه السلام بود که تو نقلی سکینه رو کرد به عمهشون زینب کبرا: عمه جان این چی کار میکنه با دهان پدر بزرگوار ما، چرا چوب میزنه؟ السلام علی الصقر الخضی صقر المغروع بالغضیب، السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر اون سری که بالای نی بلند شد. وقتی زینب کبرا این سر رو بالای نی دید، یک مرتبه پیشانی خودش رو به محمل کوبید، فرمود: برادرم گمان نمی کردم که این صحنه رو ببینم، شنیده بودم که تو شهید میشی. حدیث ام ایمن رو از پدرم امیرالمومنین علیه السلام از طرف جدمون شنیده بودم، شهادت تو رو، اسارت خودمون رو هم شنیده بودم از پدرم امیرالمومنین، اما گمان نمی کردم که سر مقدست رو بالای نی ببینم. ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هازا مقدرن مکتوبا، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.